أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. تعارض استصحاب با قبح عقاب بلا بیان که براءت عقلیه میگوین، نتیجش وروده، یعنی استصحاب وارد بر قبح عقاب بلا بیان. وقتی استصحاب گفت که اسیر نبی غلا و ذهب سلساه بالهوا حرام است، هازا هو البیان، قبح عقاب بلا بیان رفت وروده. و همچنین استصحاب حرمت واردون علا رفع ما لا یعلمون، الناس فی سعت ما لا یعلمون، یعنی وارد است بر براءت شرعیه ای که هماهنگ است با براءت عقلیه، به همون بیان که گفته شد. اما استصحاب و تکلیف با اصالت الحلیه، اصالت الاباحه، کل شیء لک حلال، کل شیء مطلق. استصحاب با اصالت الحلیه، با اصالت الاباحه، اینم یک نوع اصالت البراءت محسوب می شود. این چه حسابی دارد؟ بحثمون اینجاست، اول درسمون. اینجا سه احتمال داده شده. یکی این که تعارض می کنن، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، میگوید که این اسیر نبی با این وضعش حلال است، چرا که علم به حرمتش نداری. لا تنقض الیقین بالشک، میگوید که چون قبلا حرام بوده حالا هم باید حکمی به حرمتش بکنی. خب تعارضا تساقطا یرجع الی البراءة العقلیه، به براءة عقلیه رجوع میکنه. بعضی ها اینجوری خیال کردن، دیگران گفتن نه بابا، تعارض کجا بود؟ استصحاب وارد بر اصالت الحلیه است که دیروز خوندیم نحوه ورودش را که چطور وارده، به جهت اینکه استصحاب میگوید این حرام است، ورد فیه نهی است، نهی وارد شده. اصالت البراءت میگوید که خب هر چیزی که نهی وارد نشده است حلاله. خب این ماورد فیه نهی دیگه، ماورد فیه نهی یکون واردا، میشود وارد. شیخونا رحمه الله قبول نکرد، فرمود شما هر جور که حساب بکنید نمیتونید بگید که این شی مما ورد فیه نهی است. کجاش ورد فیه نهی؟ کدوم نه؟ نهی واقعی را میگویید، نهی واقعی مربوط به مرحله اول است، نه مربوط به مرحله دوم. نهی ظاهری را میگویید، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، نهی ظاهری را نگفته است که ورد فیه نهی، در خود اون شیء نهی بیاد. اگه ظاهری را حساب بکنید یمکن العکس، ممکنه اصل براءت وارد بر استصحاب بشه. این است که شیخنا میفرماید تحقیق این است که این استصحاب با این اصل براءت نه متعارضینن متساقطینن و نه وارد موردن حاکمن حاکم. اشتباه کردم، اول درسمون اینجاست. بله، حاکمون استصحاب تکلیف حاکم بر اصالت الهلیه است. بیان الحکومت، حکومت را هم قبلا خونده بودیم در اول اصل براءت و هم در اول تعادل و ترجیح حلاجی شد. و ما معنی الحکومت دلیل آخر را تفسیر بکند. حالا ببینیم اینجا چطوره. می فرماید لا تنقض الیقین بالشک به منزلت معمم للنهی السابق. به منزله این است که اون نهی سابق که در مرحله اولا وارد شده او را توسعه بدهد. به منزلت معمم للنهی سابق، نهی سابق را دارد توسعه میده. اگر نهی سابق یک متری بود، لا تنقض الیقین بالشک او را به منزله نهی دو مترش میکند. دو متری که شد میشه چه؟ ها؟ نه، نهی دو متری که شد هر دو مرحله را شامل میشود دیگه. یه متری نیست که فقط مرحله اولا را بگیرد، دو متریه. نهی دو متری دو مرحله را شامل می شود. یعنی همونطوری که الاسیر و ازا غلا ولم یذهب سلساه مورد نهی است، از الاسیر و ازا غلا و ذهب سلساه بالهوا اینم مورد نهی است. اگه شارع خودش از روز اول اینجوری فرموده بود الاسیر و ازا غلا ولم یذهب سلساه او ذهب سلساه بالهوا یحرم، اگه شارع از اول اینجوری فرموده بود این نهی دو مرحله را میگرفت یا نه؟ و جای برای کل شیء میموند؟ نه. حالا استصحاب آمده این کار را کرده به منزلت معمم للنهی سابق، به منزله توسعه دادن نهی سابقه. حالا نهی سابق را توسعه دادن یعنی چه؟ توسعه میده، ما اون نهی قبلی را دو مترش میکنیم. این تفسیر میکنه، این دارد با گوشه چشمش به یه دلیل آخر نگاه میکند، دارد مثل این که دلیل آخر را تفسیر میکند. کدوم دلیل آخر را تفسیر میکند؟ این که گفتم کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، اینجا را مما ورد فیه نهی حساب بکنید، نه این که مما لم یرد فیه نهی. اینطور نیست آقا. نهی سابق را کش میده، نهی سابق را دو متری میکند، یعنی چه؟ یعنی این مورد را لم یرد فیه نهی حساب نکنید، مما ورد فیه نهی حساب بکنید. و هذا هو تفسیر، این بهترین تفسیره دیگه. ها، دیدید که استصحاب به این بیان شد مفسری کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. این اول مطلب و آخر مطلب. شیخنا رحمه الله این مطلب را مثل این که 7 بار پشت سر هم تکرار فرموده اند. در تطبیق منتظرش باشید انشاءالله تعالی. استصحاب میگوید لا فرق بین این که جوش بیاد هنوز سلسان نشده یا جوش آمده سلسان هم شده، اما لا بالنار بل بالهوا فرقی نداره، هر دو یحرم است. بله، خب دیگر حالا زیادیش بعد انشاءالله تعالی، توضیح بیشتر بعد انشاءالله تعالی. این شد حاکم یعنی مفسر، چه تفسیر عالی، به چه بیان عالی. خب حاضاف شبهات حکمیه، این مال اون اصالت البراعتی بود که در شبهات حکمیه جاری می شود، که استصحاب حرمت شد حاکم بر اصل براعت. و این مثالی که می زدم شبهه حکمیه است دیگر، ازا غلا و ذهب سلساه بالهوا، حلال میشه یا حرام میشه، شبهه حکمیه است. اما اصل براعت در شبهات موضوعیه اونجا دیگر فاوزح حاکم شدن استصحاب بر اصل براعت پر واضح است. مثال اسیر عنبی غلا جوش آمده شده حرام، اگر انشالله ذهاب سوسن شد می شود حلال، ولی نمی دانیم ذهاب سوسن شده یا نشده. این شبهه چیه؟ شبهه موضوعیه است که ذهاب سوسن شده یا نشده. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، میگوید که این حلاله، شیء مشکوک دیگر حلاله. استصحاب حرمت چه میگوید؟ میگوید خب قبل از ذهاب سوسن که حرام هست و نمیدونیم ذهاب سوسن شده یا نه، استصحاب میکنیم حرمت را. اینجا استصحاب پر واضح هست که حاکم بر اصالت الحلیه است. چرا؟ آقا جون استصحاب در شبهات موضوعیه موضوع سازی می کند، موضوع سازی. ذهاب سوسن شده یا نشده؟ استصحاب می گوید ذهاب سوسن نشده، لم یذهب سلسا. این موضوع سازی ها، لم یذهب سلسا. خب حالا دیگه خودتون قضاوت بکنید، اسیر عنبی جوش بیاد لم یذهب سلسا چه میشه؟ حرامه. موضوع سازی که شد حکم خودش میاد، حرمت خودش میاد دیگه. مجال برای کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام نمیماند. ساده تر بگویم، اصل سببی و اصل مسببی، حلال و حرام بودن نمیدانم حلال است یا حرام، این مسببیه. ذهاب سوسن شده یا نشده، این سببیه. اصل سببی حاکم بر اصل مسببیه. چرا؟ که اصل سببی موضوع بیسازه. خب موضوع که ساخته شد حکمش روشنه دیگر. البته نه که به طور وجدان موضوع سازی می کند، تعبدن موضوع سازی می کند. حاکمت از این جهت می گوییم حاکمت. بله یک موضوع سازی داریم که وجدانن موضوع سازیه، مثل این که کسی اسیر عنبی را می آرد به یه وضعی می اندازد خمر درست می کند. این خمر درست کردن چه می شه؟ بله موضوع سازی. موضوع سازی تعبدی یا موضوع سازی خارجی؟ خب موضوع سازی خارجی. خب وقتی کسی از اسیر عنبی خمر درست کرد، حکمش دیگه معلومه دیگه، حرمت خودش میاد. اینجا موضوع سازی تعبدیه، با استصحاب تعبدن موضوع سازی میشه. خب موضوع سازی شد حکم خودش میاد. میشود مما ورد فیه نهی، ذهاب سوسن که نشد، ورد فیه نهی و خارج می شود از محدوده ما لم یرد فیه نهی. فلزا دیده تو پر واضح هست در شبهات موضوعیه حکومت استصحاب بر اصالت الحلیه خیلی روشنه، از طریق موضوع سازیه. مطلب تمام شد بحمدالله تعالی. خب بله دیگه تفسیر دیگر میگد اینا لم یذهب سلسا حساب بکنید. اینجا حالا لم یذهب سلسا حساب بکنیم یا نکنیم ثم ماذا، یعنی چی؟ مثل این است که بگوید فقارا خمر حساب بکنید. خب حالا فگارا خمر حساب بکنیم یا نکنیم، ثم مازا؟ خب خمر حساب بکنید یعنی اون الخمر حرامون را اینجا اجرا بکنید، کل شیء لک حلال را اینجا اجرا نکنید، معنیش اینه دیگه. ها استصحاب میگوید که این عصر را لم یذهب ثلثه حساب بکنید، یعنی چه؟ ثم مازا لم یذهب ثلثه حساب بکنید، یعنی کل شیء لک حلال را اینجا نیارید، العصر حرامون را اینجا بیارید. تفصیل دیگه، تفصیل بهتر از این. بله 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 همینه دیگر. اگر چون اون تشاری نگفته بود الخمر حرامون، اون وقت میگفت که شما لطفا فکارا هم خمر حساب بکنید، خنداور نبود فکارا خمر حساب بکنید، مگر در باب خمر چه خبری هست که میگه فکارا هم خمر حساب بکنید؟ استصحاب میگوید این عصر را لم یذهب ثلثه حساب بکنید، مگر لم یذهب ثلثه چه خبری درش هست که اینجا را لم یذهب، چه خبر است؟ خب خبرش این است که لم یذهب ثلثه جای حلال نیست، جای حرامون است. استصحاب میگوید که اینجا را لم یذهب ثلثه حساب بکنید، درسته؟ خب لم یذهب ثلثه که حساب کردیم یعنی چه؟ یعنی چه بشه؟ یعنی کل شیء لک حلال را اینجا نیارید، الاسیر اذا غلا یحرم را بیارید. خب تفسیر کرد دیگر، یکی را تضییق یکی را توسعه، الاسیر و یحرم را توسعه بخشید، لکه حلالون را تضییق بخشید، این توسعه داد او را تضییق داد. این حکومت دیگه موضوع سازی اینجوریه، اینم مثل موضوع سازی وجدانی دیگر. صد چیز حلال بود و صد چیز حرام بود، آب انگور از اون حلال ها بود. آقا آب انگور رو آورد خمر درست کرد، از یه طرف توسعه شد از یه طرف تضییق. حلال چند تا شد؟ 99 تا. حرام چند تا شد؟ 101. اینه دیگه توسعه تضییق، اینطوریه قضیه. خب بگذاریم آقا. می فرماید ولیکن حدیث موثقی ابن ابی یعفر که سابقا خونده ایم اینجا با یه اشکالی مواجه است. در حدیث ابن ابی یعفر تعجب است که براءت اصالت الحلیه مقدم شده بر استصحاب حرمت، در استصحاب موضوعی اصالت الحلیه مقدم شده بر استصحاب موضوعی. خیلی عجب است. چطور؟ در موثقه ابن ابی یعفر بود که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام و ذالک مثل صوب علیک و لعله سرقه. رفتی از بازار لباس خریدی میپوشی، خب بلکه این آقا سرقت کرده اینه به تو فروخته، ولی کل شیء لک حلال حلال است. در حالتی که اینجا اصل موضوعی داریم، الاصل و عدم تملک، نمیدانیم فروشنده این ثوب را تملک کرده بود یا دزدیده. الاصل چیه؟ عدم تملک. عدم تملک اصل موضوعیه، اقتضا میکند حرمت را، ولی امام فرموده کل شیء لک حلال اصالت الحلیه جاری کرده با بودن استصحاب موضوعی اصالت الحلیه. و ذالک مثل مملوک اندک و لعله حر. رفتی از بازار مملوک خریدی آوردی به خدمت گرفتی، شاید این حر بوده. والاصل فی الانسان الحریه، اصل در انسان چیه؟ اصل اولی در انسان حریت است، این اصل موضوعی. و ایجاب میکند که این حرام است استخدامش، خریدنش حرام، استخدامش حرام. ولی امام فرموده کل شیء لک حلال، نه خیر، حلال. تو شک داری، بر تو حلاله. اصالت الحلیه را امام مقدم داشته بر اصالت الحریت فی الانسان که اصل موضوعیه و ایجاب حرمت میکند. یا مرئی که در اختیار توست، ولعله اختک ولعلها اختک او رضیعتک، زنی را اختیار کرده و احتمال میده خواهرش بوده، رضیعش بوده. امام میفرماید کل شیء لک حلال، اختیار کردی بر تو حلال است، در حالتی که اصالت عدم تحقق القه زوجیت ایجاب میکند که این حرام باشد. امام در سه تا مثال که هر سه شبهه موضوعیت تمسک فرموده به کل شیء لک حلال، در حالتی که استصحابات موضوعیه اقتضا میکند حرام بودن را. خیلی عجب است، در مقابل استصحابات موضوعیه المقتضیه للحرمه امام تمسک بفرماید، امام اجرا بفرماید قانون کل شیء لک حلال را، اصالت الحلیه را. الا ان یقال، مگر کسی بگوید که امام که حکم فرموده به حلیت، نه اینکه به خاطر اصالت الحلیه با بودن استصحابات موضوعیه، امام که حلال فرموده به خاطر یک سلسله استصحابات موضوعیه دیگر که تقاضا می کند حلال بودن را. یعنی چه؟ چی شد مطلب؟ ها، این سه تا مثال استصحابات، یک دسته استصحابات حکمیه دارد، دو دسته استصحابات موضوعیه دارد. یک دسته استصحابات حکمیه اصالت الحلال بودن این زن، اصالت الحلال بودن این صوب، اصالت حلال بودن این عبد، خب همون اصالت الحلیه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، این بل سه تا اصالت الحلیه در این سه تا مثال درست می کند. این که یک دسته اصول حکمیه حلال، در مقابل دو دسته اصول موضوعیه داریم، اصول موضوعیه اولیه، اصول موضوعیه ثانویه. اصول موضوعیه اولیه ایجاب می کند حرام بودن اینها را، اما اصول موضوعیه ثانویه ایجاب می کند حلال بودن اینها را. اصول موضوعیه اولیه محرمه همونهایی است که گفتم، اصل این است که این فروشنده این صوب را تملک نکرده بوده، اصل این است که این شخص، این انسان حر بوده، الاصل فی الانسان الحریه، اصل این است که القه زوجیت بین این مرد و زن محقق نشده. این شد یک سلسله اصول موضوعیه که ایجاب می کند حرام بودن را. یک سلسله اصول موضوعیه هم داریم که تقاضا می کند حلال بودن را. تو دفتی از بازار مسلمین این لباس را خریدید، ید مسلم، سوگ مسلم، اماره چیه؟ اماره ملکیت هست. الاصل فی العقد الصحت یا الفساد، چند روز قبل می خوندید معامله ایش انجام دادیم، نمیدونیم معامله من صحیح بوده یا باطل. الاصل فی العقد الصحت، این اصل ثانویه ها. عبد را رفته، این شخص را از بازار برده فروشان خریده است، نمیداند این حر بوده یا عبد بوده. بله، الاصل فی العقود الصحت، کسی آورده فروخته، اینم خریده، نمیدونه صحیح یا فاسد. الاصل فی العقود از صحت. زنی را ازدواج کرده، بعدن شک میکند که سبب محرم وجود داشته یا نداشته. الاصل عدم تحقق سبب حرمت. اصل این است که سبب حرمت محقق نشده، یعنی نسب رضا در کار نبوده. اینم یک سلسله اصول موضوعی یک ایجاب میکند حلال بودن را. خلاصت الکلام این شد، اگر امام علیه السلام این سه مثال را حلال فرموده به خاطر کل شیء لک حلال، شما حق دارید به امام علیه السلام اعتراض بکنید، بگید یبن رسول الله، با بودن اصول موضوعیه که تقاضا می کند حرمت را، شما چطور اصالت الحلیه جاری کردید؟ ولی امام علیه السلام برمی گردد به شما جواب می دهد که من با یک دست اصول موضوعیه دیگر حلالش کردم. معلوم است اصول ثانویه بر اصول اولیه مقدم است دیگر. بله، پریروز می خوندید که الاصل فی العقود الفساد، اصل اولی در عقود چیه؟ فساد. اصل ثانوی چیه؟ صحت. خب صحت مقدم بر فساد، لعنه بردتی موردها در مورد دونه. ها، اصول موضوعیه ثانویه است که مقدم میشه بر اصول موضوعیه اولیه و تقاضا میکند حلال بودن این اشیا را. نکته ای بود، به حمد الله متوجه شدیم. ولیکن یک عیب آخرش میماند و اون اینکه ظاهر حدیث نشون میده که امام که این سه تا موضوع را حلال کرده به خاطر کل شیء لک حلال حلال کرده، نه به خاطر استصحابات موضوعیه ثانویه. ظاهرش این نیست؟ ها؟ ظاهرش این هست یا نه؟ بله دیگه، هم در اول حدیث دارد کل شیء لک حلال، کل شیء مطلق، حتی یره دفعه نه. بعد مثال میزند و ذالک مثل صوب، خودش تمسک کرده به کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. دیگه صحبت اصول موضوعیه نیست اینجا. در آخرش هم باز فرموده ول اشیا کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر هذا او یقوم به البینه. در آخرش هم باز به همون اصل براءت، هم در اولش هم در آخرش به اصل براءت تمسک کرده. این است که آخرش یه خورده این شبهه در ذهن ما باقی موند. امام اینجا چطور این سه تا مثال را چطور حلال فرموده؟ با اصل براءت حلال فرموده، اصل براءت در مقابل استصحابات موضوعیه محکومه. اگر با اصول موضوعیه ثانویه حلال فرموده این خوبه، ولی ظاهر حدیث نشون میداد که نخیر، با اصالت الحلیه حلال فرموده نه با اصول موضوعیه ثانویه. این است که یه خورده شبهه میماند که جریان از چه قراریه. درباره چیزی شک نمی کند، ولی امام قاعده کلیه به دیگران اعطا می کند، برای دیگران میخواد یه قاعده کلیه تأسیس بفرماید که ایها الناس، بل هر وقت شک کردید این کار را بکنید. بله، مطلب تمام شد بحمدالله تعالی. قدمی هم بزنیم در مورد تعارض استصحاب تکلیف با استصحاب البراءه. تا حال اصالت البراءه را میگفتیم، باقی میماند استصحاب البراءه. فراموش که نکردید سابقا وقتی اصل براءت را میخوندیم اونجا بود که وقت یتمسک للبراءه به وجوه البراءت. استصحاب البراءت همون که بله، در حال صغر، در حال جنون، قبل از شرع، قبل از فلان تکلیفی نبوده، حالا تکلیف آمده یا نه، براءت قبلی را کش بدیم بیاریم. تا حال میگن استصحاب البراءت. شیخنا رحمه الله میفرماید اصلا ما در دنیا جایی نداریم که استصحاب تکلیف با استصحاب براءت تعارض بکند تا بنشینیم پای بحثش که کدام مقدمه. چرا؟ به جهت اینکه حالت سابقه یا براءت است یا تکلیف، براءت است اگر براءت را استصحاب میکنید، تکلیف است اگر تکلیف را استصحاب میکنید. شرب توتون حلال است یا حرام؟ قبلا چه جوری بوده؟ در حال صغر، جنون، قبل از شر، قبل از تکلیف چی بود؟ حلال بود، حلال بودنش را استصحاب بود. اسیر عنبی قلا و ذهب سنساه بالهوا، نمیدونیم حلال شده یا حرام، قبلا چی بود؟ بلی؟ حرام بود. حرمت و استصحاب بکنیم. اون کجاست که استصحاب براءت با استصحاب تکلیف تعارض بکنن؟ تعارض نمی کنن این رواخه. بله، بعضی ها قبلا هم یکی دوبار خوندید، همیشه استصحاب وجودی را با استصحاب عدمی معارض می اندازند. بله، به عقیده اینها ممکن است که این دو استصحاب با هم تعارض بکند، ولی قبلا جوابش دادیم که هیچ وقت استصحاب وجودی با استصحاب عدمی حق تعارض ندارند. اونجا هم مثال زدیم ها، سم یوم الخمیس، بله یوم خمیس گذشت، یوم جمعه آمد. نمیدانم یوم جمعه سم واجب است یا نه، به حساب یوم خمیس استصحاب بکنیم وجوب را، به حساب قبل خمیس استصحاب بکنیم عدم را. اینجا هم به حساب قبل الغلیان، که این اسیر عنبی قبل الغلیان چی بود؟ حلال بود. همون حلال بودن را استصحاب بکنیم بعد الغلیان و ذهاب سوسین بالهوا، استصحاب بکنیم بگیم حلاله. ما قبل از ذهاب سوسین چی بود؟ حرام بود. از عمر اون حرمت را استصحاب بکنیم، استصحاب وجودی با استصحاب عدمی که بعضی ها خیال کردن این تعارض میکنن میاد، ولی شیخ ما که قبول نکردیم، همه جا جوابش دادیم، گفتیم شکتون به هر یقینی که اتصال دارد اون یقین را باید استصحاب بکنید، اما اون یقین قبلی که در وسط تخللی آمده دیگه اون یقین قبلی از کار افتاده است. بگذاریم آقا، تعارض الاستصحاب با قاعدت الاشتغال یا با استصحاب الاشتغال، هر دو را با هم ذکر بکنم که بله زودتر پیش بریم انشاءالله تعالی. تعارض استصحاب با قاعدت الاشتغال یا استصحاب الاشتغال چه جوریه؟ میفرماد معلومه استصحاب حاکمه دیگر. مثال بزنم که با یه مثال هر دو مورد را توضیح بدیم. جناب عالی از منزلت آمد بیرون، انشاءالله تعالی به سفر برید، رسیدی به یه جایی، نمیدانی از حد ترخص خارج شدی تا تمام بخوانی، قصر بخوانی، یا هنوز از حد ترخص خارج نشدی باید تمام بخوانی. خب اینجا علم اجمالی دیگر، اجمالا میدانی که یا قصر واجب است یا اتمام واجبه. خب علم اجمالی اختزا می کند که چه؟ اختزا می کند که قاعده اشتغال را جاری بکنه، بگه اشتغال ذمه یقینی، براءت ذمه یقینی می خواد، ولا تحصل الا به اتیانی قصر و اتمام هر دو. بله این قاعده اشتغال دیگه. خب از طرف شما تا حال تمام می خوندید یا قصر می خوندید؟ تمام می خوندید دیگه، تو خونتون بودید و نمازتون را تمام میخوندید. حالا شک میکنید که وظیفه تو عوض شده یا عوض نشده؟ استصحاب چی میگوید؟ استصحاب میگوید نخه، تا ها تمام میخوندی، حالا هم باید تمام بخوانی. استصحاب تعارض کرد با قاعده اشتغال. آقا استصحاب را جاری میکنیم، استصحاب تکلیف جناب عالی را روشن میسازد. چطور روشن میسازد؟ میگه تمام بر تو واجب است، قصر بر تو واجب نیست، هست و نیست. وقتی هست و نیست وظیفه روشن شد دیگر، وقتی وظیفه روشن شد دیگه زمینه برای قاعده اشتغال باقی نمیماند. درسته یا نه؟ وقتی وظیفه روشن بشه بازم قاعده اشتغاله؟ بازم احتمال غابه؟ در همون مثال تعارض استصحاب با استصحاب اشتغال، این قاعده اشتغال بود، استصحاب اشتغال. آقا بلند شد نمازش را تماماً خوند. نمازش را تماماً خوند. شک کرد که من که حالا نمازم را تماماً خوندم ذمه من بری شد یا بری نشد؟ استصحاب اشتغال چه میگوید؟ استصحاب اشتغال میگوید تا اون یکی را به جا نیاری ذمت هنوز بری نشده. استصحاب اشتغال قبل اتیان احدهما قاعدت الاشتغال، بعد اتیان احدهما استصحاب الاشتغال. از اون ور استصحاب قبلی چه تقاضا می کند؟ تو خونت نماز تمام می خوندی؟ تقاضا می کند که وظیفت همین بود که انجام دادی، اما نماز قصر نخیر، اون بر تو واجب نیست. استصحاب می گوید قصر واجب نیست، استصحاب اشتغال می گوید قصر واجبه. تعارض این دو استصحاب می فرماد خوفه و ید خلافه تعارض الاستصابین، این مربوط است به تعارض استصابین و یدی و انشاءالله تعالی بحث تعارض استصابین میاد و حالا ما بگویم ضرر ندارد، بازم استصاب حاکمه دیگه. استصابی که همچو قدرتی دارد که بر قاعده اشتغال حاکم بشود، بر استصاب اشتغال به طریق اولا حاکم. رحمه الله می فرمایند استصحاب ورود ندارد بر اصالت الهلیه و تعارضی هم ندارد با اصالت الهلیه، بلکه حکومت دارد. می فرماید فل اولا فی الجواب ان یقال، بهتر است در جواب این حرفها چنین گفته شود، گفته شود که الاستصحاب حاکم، این دلیل الاستصحاب به منزلت معممین لنهی سابق بالنسبه الى زمن لاحق، لا تنقض الیقین بالشک، اون نهی یک متری را دو مترش می کنن. یعنی چه؟ برای چه؟ مگه چه خبره؟ دو متری باشد مگه چطوری میشه؟ ها، دو متری باشد نهی میاد، این مرحله دوم را فراگیر می شود و یخرج عن مورد کل شیء لک حلال حتی تلمن. خب ول اولا فی الجواب ان یقال ان دلیل دلیل الاستصحاب به منزلت معمم للنهی السابق بالنسبه الى الزمن اللاحق، قناعت نمی کند، دوباره توضیح می داد. لا تنقض الیقین بالشک یدل علی ان، دلالت دارد بر این که النهی الوارد، نهیی که یه متریه، لابد من ابقائه، باید دو متریش کرد. بازم بگویم و فرض عمومی لزمن لاحق، شما فرض بکنید اون نهیی که آمده دو مرحله را شامل بوده است. بار چهارم تکرار بکنم و فرض الشیء فی الزمن اللاحق مما ورد فیه النهی ایزن، شما فرض بکنید که این مرحله دوم نیز مورد نهی است. بار پنجم مطلب را بگویم. فمجموع روایت المذکوره و دلیل الاستصحاب روی هم رفته کل شیء لک حلال با لا تنقض الیقین بالشک، روی هم رفته دوتایی معناش چی میشه؟ دوتایی معناش میشه ان یقول کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، هر چیزی حلال است تا اون موقعی که نهی بیاد.
و کل نهیین مثل سوره کبرا و کل نهیین وردت شیئین فلا بد من تعمیمه لجمیع ازمنت احتماله. و از اون طرف هر نهیی که در یک موردی آمد باید اونقدر کش بدید که بشه 2 متری 3 متری 4 متری. بله. و کل نهیین وردت شیئین فلا بد من تعمیمه اونقدر کش بدید لجمیع ازمنت احتماله. این 5 مرتبه شد مثلینگ. بله. مرحله ششم فیکون الرخصت و فشی و اطلاقهی برای بار ششم می فرماد پس کل شیء لک حلال مغیا به ورود نهی. غایتش چیه؟ کل شیء لک حلال غایتش ورود و نهی این است که نهی بیاد. چه نهی؟ نهی بیاد، نهی که المحکوم علیه به دوام، نهی که وقتی وارد شد اونقدر کش میدن که میشود 2 متری 3 متری. و در ما نهی هم کش میدید و میاد مورد شکتون را استیلا می کند. خب برای بار هفتم اونقدر کش میدیم و عموم الازمان تمام زمانها را شامل بشود. مطلب تمام شد. حالا بعد از 7 بار تکرار نتیجه بگیریم. نتیجه فکان مفاد الاستصحاب. پس معنی لا تنقض الیقین بالشک این شد که نفی ما یقتضیه الاصل الاخر فی مورد شک استصحاب برمی دارد اون حلیتی را که کل شیء لک حلال برای شما آورده بود در مورد شک. لولا نهی اگر نهی را کش نمی دادید در مورد شک چیکار می کردید؟ اصل براءت جاری می کردید. حالا استصحاب آمد جلو بشه گرفت گفت نه اینجا جای نهی است نه جای لا نهی. این حکومت است دیگه. و هازا معنی حکومت همین است معنی تفسیر که ما سیجی او فی باب تعارض چنون که در باب تعارض میاد معنی حکومت. که حکومت یعنی چی؟ آقایون مثلین که یه چیزی می فرمودن. خب بعد می فرماید ولا فرق فی ما ذکرنا بین شبهت الحکمیه و الموضوعیه. این که گفتیم استصحاب حاکم بر براءت است فرق نمی کند شبهه حکمیه باشد مثل مثالی که تا حال می گفتیم یا شبهه موضوعیه باشد مثل این که نمی دانیم ذهاب سوسن شده یا ذهاب سوسن نشده. بل الامر فی شبهت الموضوعیه اوضح بلکه مطلب در شبهه موضوعیه پر واضحه. چرا؟ لأن الاستصحاب الجاری فیها چون استصحابی را که شما در شبهات موضوعیه جاری می کنید جار فی الموضوع استصحاب موضوعیه براتون موضوع سازی می کند. وقتی موضوع سازی شد دیگر در حکم اصل جاری نخواهد شد حکم خودش میاد یا حلال میشه یا حرام میشه. خمر را خلش کردید حلیت میاد، خل را خمرش کردید حرمت میاد. موضوع سازی حکم را خودش میاره. بل این امر اوضح لان الاستصحاب الجاری فیها استصحابی که در شبهات موضوعیه جاری میشه جاری فی الموضوع در خود موضوع جاری میشه. این قبلا خمر بود حالا هم خمره. فیدخل فی الموضوع المعلوم الحرمه حالا هم خمر است پس داخل می شود در موضوعی که حرمتش مسلمه. مثلا استصحاب عدم ذهاب ثلث الاصیل استصحاب می کنید عدم ذهاب ثلث را این در شک فی بقاء حرمته لعدل شک فی ذهاب ثلثه. وقتی که شک دارید که ذهاب ثلث شده یا نشده حرام هست یا حلال است استصحاب بکنید عدم ذهاب ثلث را. خب لعدل شک فی الذهاب یدخله فی الاسیر قبل الذهاب موضوع را داخل می کند در اسیر عنبی که غلا ولم یذهب سلسا. وقتی داخل شد در اون موضوع، المعلوم حرمته بالعدلت اربعه، بالعدله که حرمتش معلوم است با عدله. مثل این که انسان اصل را خمر درست بکند، خل را خمر درست بکند، خب معلوم است که حرامه دیگه. فیخرج عن قوله کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. به حمد الله مطلب تمام. نعم هنا اشکال، اینجا ما یه اشکالی داریم. فی بعض اخبار اصالت البراءه فی شبهت الموضوعیه و هو قوله علیه السلام در موثقه ابن ابی یعفور. امام علیه السلام اول تمسک می کند به اصل براءت، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک. بعدن امام سه تا مثال ذکر می کند که هر سه از شبهات موضوعی است. و ذالک مثل صوبه علیک ولعله سرقه، شاید اون فروشنده سرقت کرده. والمملوک اندک، عبدی استخدام کردی ولعله حر، شاید این حره. قد باع نفسه، آورده خودش را در بازار به معرض فروش گذاشته. او قهر طبیعه، یا کسی قهرن او را عبد قرار داده و آورده فروخته. او خود طبیعه، یا کلا سرش گذاشتن آوردن فروختن. او امرأتون تحتک و هیا اختک او رضیعتک، یا زنی که در اختیار توست احتمال می رود خواهر تو باشد یا رضیعه تو باشد. با اینکه شک دارید اصالت الحلیه جاری بکنید. در آخرش هم می فرماید بل اشیا کلها علاهازا، تمام اشیاء مشکوکه همون کل شیء لکه حلال است حتی یستبین لکه غیره، تا انسان یقینا بداند که حرام است. او یقوم بهل بینه، یا دو نفر عادل شهادت بدهند که این حرام است. خب فإنه قد استدل بها جماعة كالعلماء في التذكرة وغيره على أصالة الإباحة. إدي از علماء ما با این حدیث استدلال کرده ام بر أصالة الإباحة، در حالتی که دقت بکنی ما أن أصالة الإباحة هنا معارضة باستصحابات موضوعية محرمة، در حالتی که در این سه مثال که أصالة الإباحة جاری میشه تعارض می کند با استصحابات موضوعیهی که محرم است. اون استصحابات موضوعیه حرام کننده است. مثلا چی؟ معنی اصالت الاباحه در این سه مثال تعارض می کند با استصحاب حرمت تصرف با اشیاء مذکوره در روایت. کدام استصحاب حرمت؟ یک، اصالت عدم تملک در صوب، اصالت حریت در مملوک، اصالت عدم تأثیر عقد در امرأه. این سه تا استصحاب موضوعی محرمه. مطلب تمام شد. و خیلی تعجب، جای تعجبه که امام استصحابات موضوعیه را گذاشته به اصالت حلیه تمسک. دقت بکنید ها، لطافت دارد. ولو اريد من الحليه في الروايه ما يترتب على استصابات موضوعيه ثانويه. اگر بگویید نه بابا، امام که حکم به حلیت فرموده نه روی اصالت الحليه، روی چه؟ استصابات موضوعیه محلله، استصابات موضوعیه محلله. ولو اريد من الحليه في الروايه ما يترتب اصاله الصحه في شراء الصوب، اصاله الصحه في شراء المملوك، اصاله عدم تحقق النسب والرضا في المرئه. اینه خیلی حرف حسابیه. اگه امام علیه السلام از این راه حلال فرموده علی القاعده است. ولیکن ای بشین است خروجا عن الاباحه ثابته به اصالت الاباحه کما هو ظاهر الروایه. ظاهر روایت این است که امام که حلال فرموده روی اصالت الحلیه حلال فرموده، نه روی اصول موضوعیه ثانویه. بله. کان خروجن ان الاباحت ثابته به اصالت الاباحه کما هو ظاهر الجواز. وقد ذکرنا فی مسئلت اصالت البراعه بعض الکلامی فی هذه الروایه، سابقا در باره این روایت بحث های طولانی داشتیم. فراج والله الحالی هذا کلهو قاعدت البراعه. و اما استصحاب البراعه، استصحاب تکلیف با استصحاب براعت تعارض بکنن. خوشبختانه فهو لا یجامع استصحاب تکلیف، هیچ وقت این دوتا با هم تعارض نمی کنن. خب چرا؟ لأن الحالت سابقه اما وجود تکلیف و اما عدم تکلیف. الا الا ما عرفت سابقا، مگر روی اون مبنایی که قبلا گذشت من ذهاب بعض المعاصرین، بعض از معاصرین معتقد بودن الى امکان تعارض استصحاب الوجود و العدم فی موضوع واحد و تمثیل حیل ذالک به نسبه سم یوم الخمیس. و مثال هم زدیم در این مورد سم یوم الخمیس را و جوابش را هم کاملا دادیم. اثانی تعارض قاعدت الاشتغال مع الاستصحاب، یا قاعده اشتغال و یا استصحاب اشتغال تعارض بکنن با استصحاب. مثالش را هم گفتم، نمیدانی به حد ترخص رسیدی یا نه، علم اجمالی میگوید هر دو را بخوان، استصحاب میگوید که فقط تمام را بخوان، قصر را نه. خب ولا اشکال بعد تأمل، کمی تأمل بکنید براتون روشن میشه. ورود الاستصحاب علیها، استصحاب ورود دارد بر قاعده اشتغال. چرا؟ لأن المأخوذه فی موردها، به جهت اینکه میلاک در مورد قاعده الاشتغال به حکم العقل الشک فی براءت الذمه، انسان شک بکند در براءت ذمه بدون احتیاط. قاعده اشتغال اونجا است که شما بدون احتیاط شک بکنید که ذمتون بری شد یا بری نشد، مال اونجاست. اجازه بدید این جمله را، اجازه بدید آقا. لأن المأخوذ فی موردها به حکم العقل، ملاک در مورد قاعده اشتغال به حکم عقل، ملاک از شکا فی براءت الذمه بدون الاحتیاط. فإذا قطع بها به حکم الاستصحاب، وقتی شما استصحاب کردید وجوب تمام را و وظیفتون را مشخص کردید که تمام است نه قصر، خب یقین به براءت حاصل نمیشه، یقین به براءت نیاد دیگر. فإذا قطع بالبراءة به حکم الاستصحاب فلا مورد للقاعده، یه قاعده معنا نداره. کما لو اجرینا استصحاب وجوب تمام، اجرا بکنیم استصحاب وجوب تمام را موقع رفتن، یا اجرا بکنیم استصحاب وجوب قصر را موقع برگشتن، فی بعض الموارد التي، در بعض مواردی که مثل حد ترخص یقتضی الاحتیاط الجمع فیها، قاعده اشتغال میگوید هر دو را به جا بیار بین القصر و الاتمام، فإن استصحاب وجوب احدهما و عدم وجوب الآخر، وقتی استصحاب کردید وجوب تمام را و عدم وجوب قصر را، مبرئ قطعی، این می شود مبرئ قطعی لذمت المکلف اندل اقتصار علا مستصحب الوجود. شما مطابق استصحابتون رفتار بکنید، قطعی به براءت حاصل می شود. بله، لزمت این در اختصار علا مستصحب الوجود. هذا حال القاعده. و اما استصحاب الاشتغال، اما استصحاب اشتغال در مورد قاعده اشتغال، گفتم قبل از اتیان قاعده اشتغال است، بعد از اتیان به احدهما استصحاب الاشتغال است. اما استصحاب اشتغال در مورد قاعده اشتغال، علا تقدیر الاغماض اما ذکرنا سابقا، اجالتا چشم بپوشین از تحقیق پارسالیمون. تحقیق پارسالی چه بود؟ من انهو غیر جارین فی مورد القاعده لإثبات ما یثبته القاعده. در جایی که شما قاعده اشتغال دارید دیگه استصحاب اشتغال و نیازی نیست هیچ وقت. حالا ما قطع نظر کردیم از این حرف، استصحاب اشتغال را جاری کردیم. بله، الا تقدیر الاغماض اما ذکرنا سابقا من انه، یعنی استصحاب اشتغال غیر جارین غیر موجدین، این فایده ندارد در مورد قاعده اشتغال برای اثبات اون احتیاطی که یثبته القاعده. پس ایاتی حکمها انشاءالله بعدا حکمش را خواهیم گفت. فی تعارض الاستصحابین، این داخل می شود در باب تعارض استصحابین. حالا اینجا بگویید ضررش چیه؟ و حاصله ان الاستصحاب الوارد على قاعدت الاشتغال حاکم على استصحاب، استصحابی که یا ورود دارد یا حکومت دارد بر قاعده اشتغال، به طریق اولا ورود دارد یا حکومت دارد بر استصحاب الاشتغال.